بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. و اما قوله علیه السلام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فله ظهور فی ما ذکر حیث ان قوله بعینه قید للمعرفه فمعداه اعتبار معرفت الحرام بشخصه. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه در مورد اینکه آیا کلمه بعینه در روایات دلالت دارد که مخالفت با علم اجمالی اشکال نداره و فقط مخالفتی اشکال داره که مخالفت با علم تفصیلی باشه یا نه یه همچی دلالتی نداره، مرحوم شیخ انصاری وارد این بحث شد که گفت روایات ما به دو بیان ذکر شده. یک بیان رو دیروز عرض کردیم، توضیح دادیم، کل شیء حلال حتی تعلم انه حرام بعینه، که انه حرام یعنی انه با اسم و خبرش تعویل به مصدر میره و اون حرمت حاصله از این انه حرامون با کلمه بعینه در واقع داره تأکید میشه و حرمت اگر بعینه شد دیگه لازم نیست حرام بعینه مشخص باشه، همینقدر که حرمت بعینه مشخص باشه کافیه. لذا گفتیم از اون عبارت استفاده نمیشود که در صورت علم اجمالی مخالفت اشکالی نداره. الان تو بحث امروزمون میخوایم وارد اون تعبیر دوم بشیم. تعبیر دوم دوستان این طوره: فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. اینجا دیگه انه با اسم و خبرش وجود نداره که ما تعویل به مصدر ببریم و بگیم بعینه در واقع داره اون مصدر رو در معنا تأکید میکنه، نه داره حتی تعرف الحرام منه بعینه. تعبیر جناب شیخ انصاری این است که کلمه بعینه قید معرفت است. تعرف الحرام یعنی معرفت حرام باید معرفت بعینه باشد. معرفت حرام متعلق معرفتم حرام دیگه، حرمت که نیست. معرفت حرام باید معرفت بعینه باشه. معناش این است که معرفت حرام اگر بعینهی و به شخصه نبود، اجمالی بود، اینجا دیگه اشکالی نداره ارتکاب اون. و لذا جناب شیخ انصاری می‌فرماید ظاهر این عبارت این است که فقط و فقط شامل علم تفصیلی می شود، شامل علم اجمالی دیگه نمیشه. و لذا علم اجمالی میره توی همون در واقع مقیا قرار میگیره، نه توی غایت، یعنی اون حلالون صورت علم اجمالی رو هم میگیره. در واقع دوستان تو اون مثالی که ما در جلسه گذشته عرض کردیم که یکی از این دو ظرف نجسه، ما نمیتونیم دست بگذاریم روی خود اون مورد نجس، یا اگر دو تا ظرف داریم که یکیش حرامه نمیتونیم دست بگذاریم روی یک مورد خاص و بگیم این حرام است یا این نجس است، نمیتونیم یه همچه کاری بکنیم. ولذا چون علم اجمالی داریم و نمیتونیم به عینهی حرام رو نشون بدیم، به تعبیر ایشون نمیتونیم اشاره حسیه بهش بکنیم، لذا اشکالی نداره. بله حرمت چی؟
میگیم مثلا شراب حرامه، خوردنش حرامه.
وقتی میگیم شراب حرامه خوردنش حرامه دیگه. شما حرمت امهاتکم رو چی معنا میکنید؟ خیلی خوب دیگه، پس یه متعلقی میخواد، این که روشنه که الان چی میخواید بگید با این حرف؟
خب فعل صورت نگرفته باشه
و
متعین نباشه
میتونی مرتکب بشی. ثم ماذا؟ الان تو بحث ما چی میخواید بگید؟ این چه تأثیری داره تو بحث ما؟ ما اون چی که عرض کردیم این بود که توی تعبیر دوم وقتی میگه حتی تعرف الحرام منه بعینه، بعینه قید معرفت حرامه نه قید حرمت. حرمت تو علم اجمالی معلومه، اما حرام تو علم اجمالی معلوم نیست، ولذا وقتی حرام معلوم نشد این روایت فقط شامل علم تفسیری می شود و شامل علم اجمالی نمی شود. اینجا اگر گیری دارید بفرمایید گیرش کجاست، یعنی اشکال این فرمایش ایشون کجاست. علی حالا ببینید آیون، عرض کردیم ظاهر روایت دوم این است که با فرض علم تفسیری به حرام اجتناب لازمه، اما در فرض علم اجمالی اجتناب لازم نیست. شیخ می‌فرماید که قبوله، ظاهر این روایت دوم همینیه که عرض کردیم، اما این ظهور از ظهوراتی است که ما نمیتونیم بهش ملتزم بشیم، نمیتونیم قبولش کنیم. آخه ببینید بعضی وقتا خوب عرضم رو دقت کنید، کلام ظهور در یک معنایی داره اما جهات دیگری وجود داره که ما نمیتونیم به اون ظهور بگید ملتزم باشیم. اگر گفت ید الله مع الجماعه، این ظاهرش این است که نعوذ بالله خدای متعال هم مثل من و شما
دست
داره.
یاد داره،
اما خب دلیل عقلی داریم نمیتونیم به این ملتزم بشیم. جاء ربک، نمیتونیم ملتزم بشیم که این مجیء مثل مجیء من و شما، خدای متعال هم مجیء پیدا کرد. یه چیزایی هست که ظاهر هست اما نمیشه بهش ملتزم شد، اینم از اون ظاهر هاست. چون ظاهر میدونید قطع که نیست، نص که نیست، صریح که نیست، ظاهر 80% 70% اونم ظهور بدوی. حالا سوال آقای شیخ انصاری، چرا شما نمیتونید به این ظهور ملتزم بشید؟ این ظهور مشکلش چیه؟ ببینید ایشون میفرماد دلیل اولی که ما نمیتونیم به این ظهور ملتزم بشیم اینه که عدم لزوم اجتناب در فرض علم اجمالی منافات داره با دلیلی که اون عنوان مشتبه رو حرام اعلام کرده. شما الان با دلیل دوم با این روایت میخواید بگید در فرض علم اجمالی اجتناب لازم نیست. شما یه ظرف این طرف دارید، یه مایه این طرف دارید تو ظرف، یه مایه هم این طرف، میدونی یکیش خمره، یقین داری، علم داری، اما نمیدونی کدوم یکی خمره. بر اساس این روایت میخوای بگی چون علم تفصیلی نداری ارتکاب هر دو اشکالی نداره، یعنی میتونه همین ظرفو بخوری همین ظرفو بخوری، درست شد؟ ایشون میفرماید اگر شما حکم بکنید بر اساس این روایت که استفاده از هر دو ظرف اشکالی ندارد، این با اون دلیلی که میگه خمر حرامه جور در نمیاد، با اجتنب عن الخمر ناسازگار منافات داره. یعنی شارع نمیتونه هم خمر رو حرام کنه، بگه خمر حرامه، خمر واقعی حرامه، اما در عین حال اذن بده به من مکلف که از هر دو مایه چیکار کنم؟ استفاده کنم. جور در نمیاد صدر و ذیل حرف شارع با هم دیگه. اینجا در واقع باید بگیم این دو کلام شارع مقدس با هم دیگه در تنافی است. چرا؟ چون اجتنب عن الخمر یعنی چی حرام آقایون؟ خمر واقعی، نه خمر معلوم به علم تفصیلی. ببینید آقایون یه وقت شارع میگه اصلا من خمری که معلوم به علم تفصیلی نباشد بگید اصلا حرامش نمی کنم، ولو واقعا خمره، یعنی خمر معلوم را حرام کرده. ما که فرضمون این نیست که، فرض ما این است که خدای متعال چی رو حرام کرده؟ خمر رو حرام کرده، چه ما بدانیم چه ندانیم. احکام شارع که مقید به علم ما نیست که، چه ما بدانیم چه ندانیم شارع خمر رو حرام کرده، پس خمر واقعی حرامه. سوال بین این دو مشتبه خمر واقعی وجود داره یا نداره؟
وجود داره.
خمر واقعی وجود داره، اونی که علم داره قسم حضرت عباس هم میتونه روش بخوره. میگه قسم میخورم که یکی از این دوتا خمر اذن در هر دو مشتبه که علم به خمریتش داریم، معناش این است که خمر واقعی حرام نیست. نمیشه هم خمر واقعی حرام باشه هم از این طرف شارع اذن بدهد به این که خمر واقعی مشتبه بین دوتا اشکالی نداره. اینا با هم دیگه تنافی دارن. علتش هم اینه که دوستان حجیت قطع ذاتی است، مگر اینکه شارع مقدس بخواد بفرماید که اونی که حرامه خمر معلوم به تفصیله، یعنی علم رو، علم تفصیلی رو بیاره جز موضوع حکم حرمت قرار بده، و اینم خلاف فرض ماست، چون فرض ما این است که اونی که حرامه خمره، نه خمر معلوم به تفصیل. این دلیل اول. دلیل دوم دوستان این است که اذن در انجام هر دو مشتبه، یعنی اگر شارع بیاد بگه هم این مایع رو میتونی بخوری هم این مایع رو میتونی بخوری، این موجب میشود که خمر معلوم به اجمال در متن واقع حرام نباشه. ولذا توی دلیل اول گفتیم تنافی دارن دیگه. معناش اینه که خمر واقعی که معلومه به اجمال است، این حرام نباشه اصلا، اصلا حرمت بهش تعلق نگیره. ایشون میفرماید این اولا خلاف اجماعه. اجماع داریم بر این که خمر حرامه ولو معلومه به اجمال باشه. ثانیا خلاف نصه، چون در روایات خمر حرام شده نه خمر معلومه به تفصیل. سالسن، این سالسنش مهمه آقایون، سالسن با خود اخبار هلم جور در نمیاد، یعنی با خود همین روایات هم جور در نمیاد. چرا؟ ببینید آقایون بزرگوار، اخبار هل چی میگه؟ میگه کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعلم که حرامه. ها؟ هر چیزی که توش حلال هست حرام هست، یعنی احتمال حرمت میره، احتمال حلیت هم میره. خب هر چیزی که اینجوری باشه حلال تا وقتی که تو علم به حرمت پیدا کنی، درست شد؟ دوستان بزرگوار، تو این عبارت معناش اینه حکم حلیت تا قبل از علم به حکم ظاهری است، یعنی تا قبل از این که شما علم به حکم ظاهری پیدا کنی این حلیت وجود داره. در واقع حکم حلیت مربوط است به شک در حکم واقعی. پس واقعی وجود دارد که من توی اون واقع شک دارم، یعنی باید یه واقعی وجود داشته باشه، خمر واقعی حرام باشه، بعد من توی این واقع شک کنم که آیا این مصداق مصداق خمر واقعی هست یا مصداق خمر واقعی نیست، شک بکنم، بعد حکم ظاهری به حلیت بیاد. پس باید واقعی باشد که من شک بکنم توش. والا اگر شما گفتی خمر معلومه به اجمال اصلا بگو حرام نیست، خود چه حکم ظاهری؟ حکم ظاهری دیگه معنا نداره که. شما باید بگی واقعا عرض کنم خمر معلومه به اجمال اصلا حرمت نداره، در واقع علم تفصیلی رو ببری جزء موضوع حرمت قرار بدی، و این با این روایات دوستان ناسازه. من اجازه میخوام این عرض کنم تا اینجا رو بخونیم تا برسیم انشاءالله به اشکال دوم. نگاه کنید، و اما قوله علیه السلام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. ببینید تفاوت این روایت با روایت قبلی چیه؟ تو روایت قبلی ایشون نپذیرفت که ظهور داره در خصوص علم تفصیلی، گو هم شامل علم تفصیلی میشه کمکم کنید، هم شامل علم اجمالی میشه. چرا؟ چون به عینهی رو در واقع تأکید اون حرمت گرفت در معنا، همون حرمتی که از چی در میومد؟ از انه با اسم و خبرش، درست شد؟ میگه حرمت به عینه باید مشخص باشه. خب تو علم اجمالی هم حرمت به عینهی مشخصه، بله حرام به عینهی مشخص نیست، اما در ما نهنفی تو این عبارت دوم دیگه ما انه با اسم و خبرش نداریم، به عینهی تأکید برای حرمت نیست، حرمت تو عبارت نداریم، حتی تعرف الحرام منه به عینه داریم، و این معرفت حرام به عینهی اگر بخواد اتفاق بیفته باید علم تفصیلی داشته باشیم. و لذا ایشون تو این تعبیر دوم میفرماد فلهو ظهور فی ما ذکر، برای این عبارت ظهور در اون چه ذکر شد وجود داره، یعنی ظهور دارد در این که اختصاص داره به علم بگید تفصیلی، قایتش مربوط به علم تفصیلی است، ولذا اون حلالون هم شبهه بدویه رو میگیره هم علم اجمالی رو میگیره. خب چرا میگید لهو ظهورون؟ میگه حیث ان قوله بعینه قید للمعرفه. معرفت یعنی معرفت حرام دیگه، معرفت خودش به تنهایی که نه، معرفت حرام. فمعداه اعتبار معرفت الحرام به شخصه، معدای این روایت میشه اعتبار معرفت حرام به شخصه، یعنی باید حرام به شخصهی بهش معرفت داشته باشیم، و معرفت حرام به شخصه فقط در صورت علم تفصیلی اتفاق میفته. ولا یتحقق ذلک، تحقق پیدا نمی کند این معرفت حرام به شخصه، ذلک رو بزنید به معرفت حرام به شخصه، الا اذا امکنت الاشاره الحسیه الیه، مگر زمانی که ممکن باشد امکان داشته باشه اشاره حسیه به اون فرد. و اناء زید المشتبه به اناء امر فی المثال، ظرف زید که مشتبه به ظرف امر شده تو اون مثال بالا، با اینکه ما میدونستیم اناء زید نجسه، اناء امر طاهره، اما الان مشتبه شده، نمیدونیم کدوم اینا مال زیده کدوم اینا مال امره. تو این مثال و امکان معلومن به هذا العنوان، اگرچه عرض کنم معلومه با این عنوان اناء زید، ما میدونیم اناء زید چیه؟ نجسه، میدونیم اناء امر پاکه، الا انه مجهول باعتبار الامور الممیزه له فی الخارج. اما این اناء نجس به اعتبار امور مشخصه و ممیزه ای که براش وجود داره در خارج مجهوله، یعنی ما دست نمیتونیم اون اشاره حسیه که بالا گفتیم، دست نمیتونیم بگذاریم رو این ظرف بگیم این اناء نجسه، نمیتونیم بگیم این اناء زیده، چون قاطی شده دیگه، الان نمیدونیم کدوم اناء زیده مال زیده کدوم اناء مال عمره، ولذا میگه مجهول است به اعتبار امور ممیزه، ممیزه یعنی مشخصه جدا کننده برای او در خارج، ان اناء ام فلیس معروفن به شخصه، لذا معرفت به شخصه نسبت به اون حرام من ندارم. خب تو این پاراگراف اول ایشون گفت ظهور این تعبیر دوم این است که اختصاص به علم تفصیلی دارد، اما حالا با الا میخواد بگه ما به این ظهور نمیتونیم ملتزم باشیم، گرچه ظهور داره اما این ظهور قابل التزام نیست. چرا؟ میگه الا ان ابقاء الصحيح على هذا الظهور يوجب المنافات لما دل على حرمه ذلك العنوان المشتبه مثل قوله اجتنب عن الخمر. باقی نگاه داشتن صحیحه، صحیحه یعنی روایت دوم، بر این ظهور موجب منافات با اون دلیلی است که دلالت دارد بر حرمت اون عنوان مشتبه. مثلا بین دو ظرفی که من میدانم یکیش خمره یکیش غیر خمره، بین این دو تا عرض کنم مایه، از یه طرف این روایت ظاهرش این است که شما هر دو رو میتونی استفاده کنی، اما این با اجتنب عن الخمر جور در نمیاد و منافات داره. چرا؟ لأن الاذن فی کل المشتبهین، به خاطر اینکه اذن در هر دوتا کل المشتبهین، یعنی اینکه شما هم میتونی این ظرف رو استفاده کنی هم اون یکی رو، این ینافی المنع عن عنوان مردد بینهما، این منافات داره با منع از عنوان مردد بین اون دوتا. عنوان مردد بین اون دوتا چیه آقایون؟ خمر. کلمه خمر عنوانی است که مردد بین این دوتاست و شارع با اجتنب ازش منع کرده، درست شد؟ این با اون منافات داره، یعنی شارع نمیتونه هم اجتنب عن الخمر رو بیاره کمکم کنید، هم بگه هر دو طرف رو شما میتونه استفاده کنید. البته این در صورتی است که دقت کنید تو دلیل حرمت خمر علم تفصیلی تو موضوع اخذ نشده باشه، که این فرض ماست، چون وقتی میگیم اجتنب عن الخمر ظاهرش چیه؟ اجتنب عن الخمر الواقعی، بریده از علم و جهل من و شما، کار به علم و جهل نداره، میگه خمر واقعی حرامه، ها نهایتش این است که برای جاهل به شبهه بدویه تنجز نداره، به اون کار نداره، درست شد؟ خب پس اجتنب عن الخمر با اذن در کل المشتبهین تنافی داره. لأن الإز في كلا المشتبهين ينافي المانع عن عنوان مردد بينهما ويوجب الحكم بعدم حرمة الخمر المعلوم إجمالا في متن الواقع. تالی فاسد دومش، مشکل دومش این است که موجب حکم به عدم حرمت خمری است که معلوم است اجمالا در متن واقع. لازمش این است که شما بگید در متن واقع خمر معلوم به اجمال اصلا حرمت ندارد، واقعا حرمت نداره. آقایون خمر معلوم به اجمال حرمت نداره، یعنی در موضوع حرمت چی اخذ شده؟ علم تفسیری، یعنی حتما باید علم تفسیری باشه. این لازمش اینه و هو مما یشهد الاتفاق و النص علی خلافه. اولا خلاف اتفاق و اجماع، ثانیا خلاف نص حتی نفس هذه الاخبار، یعنی حتی همین اخبار هم ردش میکنه. نفس هذه الاخبار یعنی اخبار هل، اخبار براءت. چرا؟ چون اخبار هل و براءت چی میگه؟ میگه یه واقعی وجود داره. اخبار هل حکم ظاهری بیان میکنه دیگه، میگه یه واقعی وجود داره، شما نسبت به اون واقع شک داری، لذا برای شما که مشکوکی نسبت به واقع من چه کار کردم؟ جعل حکم بگو ظاهری کردم. خب پس باید یه واقعی وجود داشته باشه. اگر معلوم به اجمال فل واقع اصلا حرمت ندارد، شما تو حکم ظاهری دنبال چی هستی؟ شک چک به چیه؟ هیچ شک نداری دیگه. شما علم داری که در فرض علم اجمالی اصلا حرمتی وجود ندارد. خب وقتی حرمت وجود نداره، حرمت وجود نداره دیگه، حکم ظاهری معنا نداره. حیث خودشم میگه حیث ان معداها ثبوت الحرمت الواقعیه للامر المشتبه، چون معدای این اخبار این است که یه حرمت واقعی وجود داره نسبت به امر مشتبه، شما شک کردی میخوای حکم ظاهری بگید. آقا در مورد موضوع خارجی ما گفتیم
دارید بحث از حکم
میدونم شبه موضوعی هم حکمش معلوم نیست دا. فرق شبه موضوع و حکمیه چیه؟ شما وقتی نمیدانید این ظرف خمره یا این ظرف خمره، الان نمیدونید بر شما خوردن این حرام هست یا نه، بالاخره حکم حرمت رو نمیدونید. آفرین. حکم مجعول شارع را میدانید، اما حکمی که الان گردن شما رو گرفته یا نگرفته نمیدونید.
شما اینو تشبیه کردید به مثالی که در مورد مثلا چطور هست.
نه نه خیر، الان دوباره عرض میکنم، نه ما از کار به مثل شبهه تحریمیه توی اصل تکلیف نداریم. ببینید الان تو این مثال خودمون که دو تا ظرف داریم، یکیش حرام، یکیش خمره، یکیش خمره، نمیدونیم کدوم خمره کدوم خمر نیست. اگر ما گفتیم که هر دو رو میتونی انجام بدی، معناش چیه؟ معناش این است که خمر واقعا اگر معلوم به اجمال باشه حلاله، یعنی حکم لوح محفوظی اینه که خمر واقعا خمر معلوم به اجمال حلاله. اگر بگیم هر دو رو انجام بده، ایشون میگن نتیجه چینه؟ یوجب الحکم به عدم حرمت الخمر المعلوم اجمالا فی متن الواقع. فی متن الواقع کنارش بنویسید فی لوح محفوظ، یعنی تو لوح محفوظ نوشته که چی؟ نوشته اگر معلومه به اجمال باشه واقعا حرام نیست. آخه
اینکه شیخ داره ملتزم
شده، ما که نگفتیم کسی ملتزم شده. آقا ما داریم میگیم لازمه حرف شما، لازمه پذیرش این ظهور اینه، ولو هیچ کس بهش ملتزم نشد. ما هم همینو داریم میگیم اتفاقا. ما میخوام بگیم این لازمه‌ای داره که هیچ کس بهش ملتزم نیست. لازمه اون ظهور، پذیرش اون ظهور نید. اون ظهور چی بود؟ ظهور در این داشت که علم تفسیری اگه داری حرام، اجمالی داشتی شما هر دو رو میتونی مرتکب بشی. میگیم وقتی علم اجمالی داری هر دو رو میتونی مرتکب بشی، یعنی چی؟ هر دو رو میتونی مرتکب بشی یعنی چی؟ یعنی واقعا معلومه به اجمال حلاله. میگیم این جور در نمیاد، هم با نص جور در نمیاد، هم با اجماع جور در نمیاد، هم با خود
جور در نمیاد که بعینه
اونو که بالا بحث کردیم آقا دیگه بر نگردیم. آره دیگه تعرف الحرام منه بعینه، یعنی معرفت حرام باید بعینه باشه.
از این بعینه در کار شیخ که بعد از دوتاشون باید
آره دیگه میشه دوتاشون مرتکب شد. آره دیگه آره دیگه از همین رو من این همه توضیح دادم برای اینکه شما یه سوال آخرش نکنید، همین سوال جواب داده است دیگه، باید دوباره چیزش کنی. بعضی از عبارات آقایون زود خودشو نشون نمیده. من تو مطالعه درس خودم گاهی یه عبارت رو شاید 10 بار برمیگردم میخونم برمیگردم میخونم تا آره شیشه‌ای بشه برام، یعنی راحت بتونم درکش بکنم. علا ای حال اون عبارت بالا این رو فرض اینه ثابت کرد تو الا ان ابقا میخواد چیکار کنه بر فرض اون حرف بزنه.
استاد ما میگیم علم در کلل مشتبهین یناقل من ان عنوان مردد. حالا چی میشه بگیم احد المشتبهین؟ یعنی یه جواز بدیم مثلا یک طرفش انجام بده. چرا شما میگید
اون ساخت شما هم ساختار اولیه دستت نیست. ساختار اولیه چی بود؟ برگرد مقام اول مقام ثانی اول صفحه 200. اون مقام اول یعنی چی؟ باز برو قبلش صفحه 199 اون احد و هما و از ثانی یعنی چی؟ این که من هی میگم برگردید برای همینه. ما یه بحث داریم آیا مخالفت قطعیه جائزه یا نه؟ مخالفت قطعیه به چیه؟ هر دو تا رو انجام بده. این الان بحثمون تو مقام اوله. یه بحث دیگری بعدن داریم صفحه 210، آیا من میتونم از این دوتا یکیشو انجام بدم یا نه؟ این سوال شما اونجا بررسی میشه.
الان مخالفت قطعیه رو داریم.
آره دیگه الان 3 صفحه هم رفتیم جلو، تازه شما فهمیدی مخالفت قطعیه رو داریم. مخالفت قطعیه یعنی ارتکاب هر دو. میخوام ببینیم این جایزه یا جایز نیست. و الا ارتکاب یکی محل بحثش 7 صفحه دیگه است. 6-7 صفحه. خب تا حالا یه انقلت رو و قلت رو گذروندیم، یه انقلت و قلت رو، یعنی یه اشکال و جواب. اشکال دوم آقایون دقت کنید، اشکال دوم اینه، ممکنه یه کسی بیاد به ما بگه آقا خوب دقت کنید، حکم ظاهری وجودش با حکم واقعی تنافی نداره. مثلا چطور شما تو شبهات بدویه آقای شیخ انصاری خودتون به ما یاد دادید، گفتید تو شبهات بدویه که من نمیدانم این مایه خمر هست یا خمر نیست، نمیدونم شرب توتون حرام هست یا حرام نیست. شما چی گفتید اونجا؟ گفتید براءت، میتونی این مایه رو استفاده کنی، تو که نمیدونی خمره یا خمر نیست. یه مایه ها نه دوتا، همون شک در اصل تکلیف شبهه تحریمیه. شما فرمودی این میشه ما استفادهش کنیم، یعنی حکم به حلیت کردید بر اساس ادله براءت. البته حکم به حلیت حکم ظاهری یا واقعی؟ ظاهری. و این حکم ظاهری با وجود حکم واقعی لوح محفوظ گفتید هیچ تنافی نداره. اگر فی الواقع این مایه خمره و تو لوح محفوظ هم نوشته چی؟ نوشته خمر واقعی حرامه، ها؟ این مایه فی الواقع در لوح محفوظ حرام است، فی الظاهر برای من مکلف بگو حلال است. حلیت و حرمت اینجا هیچ تنافی با هم دیگه نداره. شما اینجوری به ما یاد دادید دیگه، درسته یا نه؟ ما تو شبه تحریمیه تو شبه وجوبیه اینجوری گفتیم، گفتیم وجود حکم ظاهری با وجود حکم واقعی تنافی نداره. حالا مستشکل داره میگه، ها میگه حالا خود تو علم اجمالی هم همین حرفو بزنید، تو علم اجمالی هم بگید گرچه وجود خمر بین مشتبهین معلومه به اجماله و واقعا حرامه، اما چون من علم تفصیلی ندارم حکم به حلیت ظاهری میکنم و حکم به حلیت ظاهری با حکم حرمت واقعی در تنافی نباشه. خود چطور اونجا نبود در تنافی، اینجا هم در تنافی نباشه، چه اشکال داره؟ معلوم شد؟ سوالش اشکالشو بخونیم. فإن قلت مخالفة الحكم الظاهري للحكم الواقعي لا يوجب ارتفاع الحكم الواقعي، مخالفت حکم ظاهری با حکم واقعی که باعث برداشته شدن حکم واقعی نیست، حکم واقعی سر جای خودش، هیچ تنافی هم نداره. کما فی الشبهة المجرد عن العلم الاجمالی. آقایون مجرد از علم اجمالی یعنی چی؟ یعنی اونجایی که شکمون در اصل تکلیف بود. آخه ما الان شروع کردیم به اونجایی که شک در مکلفون به. شک در مکلفون به یعنی چی؟ یعنی اصل تکلیف برای ما معلوم است. اما خب اون تکلیف رفته رو این ظرف یا رو این ظرف مردده، یعنی علم اجمالی دارن. میگه اونجایی هم که شبه بدوی بود مجرد از علم اجمالی بود همینجور میگفتیم دیگه. مثلا قول الشارع اجتنب عن الخمر شامل للخمر الواقعی الذي لم يعلم به المكلف ولو اجمالا. این شامل خمر واقعی که مکلف بهش علم ندارد ولو علم اجمالی، ها هیچ علم اجمالی نداره. مثل همون یه دونه ظرفی که من نمیدونم آب یا شرابه، سرکه یا شرابه، نمیدونم. خب اینجا چطور میگید عرض کنم اجتنب عن الخمر شاملش میشه، یعنی واقعا حرامه اما در عین حال در ظاهر حلاله. و حلیته فی الظاهر لا یوجب خروجه عن العموم المذکور. حلیت ظاهریش موجب نمیشود خروج این مایه از اون عام مذکور. عام مذکور یعنی عمومیت حرمت خمر حتی نسبت به مشتبه به شبهه بدویه، مشتبهی که خالی از علم اجمالی است. حتی لا یکون حراما واقعی، تا اینکه بخواد حرام واقعی نباشه. نه موجب خروج نیست تا بخواد حرام واقعی نباشه. نه هم حرام واقعی است، کمکم کنید، هم حلال ظاهری است. فلا زیر فی التزام ذلک فی الخمر الواقعی المعلوم اجمالا. لا زیر یعنی لا منع، منعی نداره که ما ملتزم به همین حرف بشیم، یعنی به حلیت ظاهری بشیم در خمر واقعی معلوم بالاجمال. یعنی تو خمر معلومه به اجمال هم بگیم آقا فی الواقع حرام است اما چون من علم تفصیلی ندارم برای من چیه؟ حلاله. حلیت ظاهری با حرمت واقعی، اینا چه اشکالی داره کنار هم دیگه جمع بشه؟ این دوستان اشکال. شیخ انصاری در پاسخ میفرماید علم اجمالی رو شما نباید با شبهات بدویه قیاس کنید. قیاستون قیاس مع الفارقه. تو شبهات بدویه فرض این است که ما علمی نداریم، حتی علم اجمالی هم نداریم، درست شد؟ حکم ظاهری با حکم واقعی در صورتی تنافی ندارد که مکلف نسبت به مخالفت این دو حکم با واقع جاهل باشه. این حکم ظاهری اگر به اصل عملی مثل براءت ثابته، رفع ما لا یعلمون، خب اینجا صرفا برای انسان معذوریت ایجاد میکنه تو شبهه بدویه. اگر به امارات ثابت باشه مثل خبر واحد، اونجا بستگی داره ما مسلک سببیت رو بپذیریم یا مسلک طریقیت. اگر سببیت رو پذیرفتیم حکم ظاهری میشه چی؟ میشه بدل از حکم واقعی و خود حکم ظاهری مصلحتی درش ایجاد میشود که جبران واقع میکنه. مسلک سببیت اینو میگفت دیگه. حالا اشاعره که میگفتن اصلا دیگه این حکم ظاهری نیست، اصلا حکم واقعی ما نداریم، هرچی هست همین حکم ظاهری است. اما خب یه عده که عرض کنم سببیت رو به یک معنای دیگر یا مصلحت سلوکیه که مرحوم شیخ میگفت، اونا میگفتن یک مصلحتی ایجاد میشه که جبران واقع رو میکنه. اگرم مسلک طریقیت رو پذیرفتیم که میگیم چی؟ میگیم حکم ظاهری صرفا طریقه و اگر خطا رفت صرفا برای شما عذر است، ولی مصلحت واقعیه برای شما ایجاد نمیکنه که جبران واقع بشه. اینا مال شبهه بدویه. اما دوستان بزرگوار در صورتی که مکلف علم دارد، حالا ولو علمش اجمالیه اما علم دیگه، آقایون علم اجمالی هم علم 100% ها، یعنی قسم حضرت او کسی که هم این مایه رو میخوره هم این مایه رو میخوره میتونه قسم حضرت عباس بخوره که چی؟ بگو خمر خورده، یقینی بلا شک مولا درزش نمیره، خمر خورده، چون علم داره دیگه. علم زن که نیست که. در صورت علم مکلف به مخالفت حکم ظاهری با واقع مثل ما نحنفی که علم اجمالی داریم، جعل هر دو حکم برای شارع قبیحه. یعنی شارع نمیتواند هم بگوید خمر واقعی حرامه، کمکم کنید، هم بگوید تو که علم اجمالی داری به خمریت یکی از این دو مایه هر دو رو بخور. ها؟ مثل این که مولا به شما بگه حق نداری بچه‌مو بکشی، اما اگر دو تا بچه دیدی یقین داری یکیش بچه منه، جفتشون رو میتونی بکشی. میشه؟ شما بگید میشه؟ میگه آقا حق نداری بچه منو بکشی ها، اما اگر دو تا بچه دیدی مردد شدی ها، میتونی جفتشون رو بکشی. اگر واقعا کشتن بچه مولا بگید ممنوعه، خدا خوشش نمیاد، مولا خوشش نمیاد، خب طبیعتا بین دوتا هم اگر یقین داره که یکیش بچه مولاست نمیتونه بکشه دیگه، این دوتا با هم تنافی داره. چرا؟
بخاطر که اونجایی هم که یکی ضرب داریم من نمیدونم زهر واره یا آبه قطعا نمیخورم.
چرا؟
هرچیم برای
جا. چرا؟
بخاطر که اگر یک درصد هم احتمال ضرب باشه سقل میرم.
حالا زهر مار نه، اینجوری بگید، بگید
بچه امام صادق، بچه موسی بن جعفر، اینجوری که معلوم آدم صد
خب
بچه اشتراب میکنه.
اب نداره، شما اب نداره، اگه مثال مشکل اینه من یه مثال دیگه بزن، من یه مثال دیگه بزن اگه مشکل اینه.
نه میخوام بگم بعضی از مثال ها رهزنه، یعنی
نه 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 نه، وقتی حرامه معناش اینه دیگه، حرمته، کراهت که نیست که. شما اصلا کوچکترین حرام رو بگو، کوچکترین حرام رو بگو که شارع بگه آقا فلان حرام، کوچکترین حرام ها، این فلواقع حرامه. حرامه آقا یعنی چی؟ یعنی روز قیامت بگو چوب داره، این که هست که، حالا دیگه بچه رو نگو، اما چوب داره دیگه. میگه آقا این واقعا حرامه، کار به علم و جهل تو هم ندارم، اما اگر بین دوتا مردد شد چون جفتشو میتونی انجام بده. نمیشه اینا با هم دیگه، ایشون میفرماید تنافی داره. چون وجود علم به تحریم خمر مثلا، حالا تو مثال ما، موجب میشه که امتثال به اجتناب از اون حرام واجب باشه و این حکم، حکم وجوب اجتناب از خمر با اباحه ظاهری نسبت به شرب اون خمر جور در نمیاد. یعنی هم من علم دارم خمر واقعا حرامه، هم در عین حال شارع به من اجازه میدهد که این دوتا ظرف رو هر دو رو استفاده کنم و خمر رو بنوشم. نگاه کنید عبارت رو، قلت الحکم الظاهری لا یقدح مخالفته للحکم الواقعی، حکم ظاهری ضرر نمیزنه مخالفت این حکم ظاهری با حکم واقعی، فی نظر الحاکم، در نظر حاکم و شارع، مع جهل المحکوم بالمخالفه، به شرط این که محکوم یعنی مکلف، به شرطی که مکلف به مخالفت جهل داشته باشه. لرجوع ذالکه الى معذوریت المحکوم الجاهل، محکوم یعنی مکلف، بر میگرده این حکم ظاهری به این که یا معذور است مکلف جاهل، کما فی اصالت البراءه، اونجایی که اصل عملی در واقع دلیل عرض کنم حکم به حلیت است، و الى بدلیت الحکم الظاهری عن الواقع. آقایون بدلیت و حکم ظاهری عن الواقع بنابر این است که به اماره حلیت ثابت بشه، اما بنابر مسلک بگو سببیت، یعنی بدل میشه حکم ظاهری از واقع، یعنی مصلحت واقع رو جبران میکنه. او کونهی طریقا مجهولا الی، این بر اساس اماره است اما بر اساس مبنای بگو طریقیت، که دیگه بدل نمیشه، صرفا طریق و عذر میشود. علل وجهین فی طرق ظاهریت المجهوله، که این وجهین یعنی همون مسلک سببیت و مسلک طریقیت دیگه، من اینو خیلی معطلش نشدم دیگه، خودتون باید اون مسلک طریقیت و سببیت رو یه بار دیگه نگاهش کنید. اما مع علم المحکوم، محکوم یعنی مکلف، اگر مکلف علم به مخالفت داره، فیقبح من الجائل، قوی هست از جعل کننده حکم یعنی شارع مقدس، جعل و کل الحکمین. چرا؟ لأن العلم به تحریم، وقتی من علم دارم به تحریم خمر، یقتضی وجوب امتثال به اجتناب از اون محرم، لذا وقتی اقتضاش وجوب امتثال به اجتناب از اون حرامه، شارع نمیتونه اذن بده به ارتکاب هر دو. فاذن الشارع فی فعله ینافی حکم العقل به وجوب الاطاعه، شاره نمیتونه اذن بده به فعل اون دو طرف چون منافات داره با حکم عقل به وجوب اطاعت. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
آه. 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 آه.